بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما منتهي شد به الحقیه‌ای که صاحب کفایه قدس الله نفسه برای اجتماع امکانه بیان فرمود و خب دیروز عنوان شد ولی ناقص موند. ایشون الحاقیه‌ای که دارم میفرمود بر اینکه ما بحثمون در تعدد عناوین بود که اگر دو عنوان یکی مأمور به و دیگری منهی عنه بود اینها یمکن اجتماعهما فی محل واحد و اذا اجتماعا فی محل واحد میتوان گفت که متعلق امر غیر از متعلق نهی باشه، بنابراین مزاحمتی نیست و کلون علا سبیله. فرض کنید برای اینکه مولا امر به صلات و نه عن الغصب فرمود صل ولا تغصب، این دو عنوان اگر اجتماعا فی محل واحد یعنی شخص جمع کرد بین این دو و صلا فی مکان مفصول، این چه حالتی پیدا میکنه؟ گفتیم در اینجا دو قول هست، قول به امتناع اجتماع امر الله و قول به جواز اجتماع امر الله. لو اخترنا این طرف را یعنی قولنا به جواز اجتماع امر الله، چه نتیجه ای خواهد داد؟ نتیجه این خواهد داد که این دو یعنی صلات و غصب جدای از هم هستن ولیکن قران هم دیگرن، کنار یک دیگر هستن و محزونی در مقام جعل نیست. خب حالا با این حرف را بیاییم در مورد عامین من وجه فرض کنید. عامین من وجه در موردی است که هم این حالت پیدا میشه در او، یعنی مأمور به شیء است، منهی عنه شیء دیگری است، یجتمعان. مولا گفت بر اینکه اکرم العالم یا اکرم العلماء ولا تکرم الفساق. خب اکرم العلماء به تنهایی اگر شخص عالمی عادل بود خیلی خوب اکرامش میکنید، و اگر او فاسق بود بدون علم اون هم منهی عنه کارش نداریم. فقط یجتمعا اذا اجتمعا العلم والفسق فی شخص واحد. خب اینجا شما میخواید چه بگید؟ میخواید بگید بر اینجا لابد ان نختار احدهما و نطرح الاخر، یعنی یا علم مقدم میشه یا فسق، بنابراین یکی از این دو باید انتخاب بشه. ما میگیم نه، هر دو باشه. چطور هر دو باشه؟ میفرماد بر اینکه این شخصی که الان مطرحه یعنی این عالم فاسق، این دو جهت درش هست، هم علم داره هم فسق داره. بسیار. به اضافه اینکه این اکرامی که شما بخواهید او بکنی، این اکرام اضافه پیدا میکنه به علمش، یکون واجبن، اضافه پیدا میکنه به فسقش، یکون حرامن. پس این اکرام واحد میشود از برای او این دو جهت، یعنی این دو اضافه را تعبیر میکنیم، جهت نمیگیم که قاطی نشه، این دو اضافه را پیدا میکنه، این دو اضافه کمک میکند به ما، الحاق میکند عامین من وجه را به مسئله اجتماع امر الله. عامین من وجه در این مثال، اجتماع امر الله در اون مثال ای به او ملحق بشه، او حل کرد این را هم همونجور. ولو اکرام یک اکرامه، شما اینکه میخواید این شخص را اکرام کنید هدیه‌ای که به او بدید، این اکرام دو حیثیت داره، چون حیثیتی دارد اضافه ای دارد به عالم میشود حسنون، یا میگوید دارای مصلحت میشه، از بالا میگیره، دارای مصلحت عالم را اکرام کردن مصلحت داره. و یکون حسنا کار خوبی است البته، و یکونو مأمورن به. پس بنابراین مصلحت و حسن و امر هر سه در اینجا هست. خب امر در اینجا میاد، از اون طرف اضافه داره به فسق، چون اضافه داره به فسق بنابراین فیه مفسدتون، اذا کان فیه مفسدتون فیکونو مبغوزن و مکروهن، و یعنی من حسن نداره قبح داره، فاذا کان قبیحا فینها عنه. این ارشد تا اینجا بیان میشه. ولی یه شبهه در نظرشون هست که در مقام بیان دفع این شبهه هست، میگه خب این راه حلی که شما گفتی، پس این همه علما چطور این را توجه نمی کنن؟ چرا اینا این کار را نکردن؟ بخواد این را جواب بده. عمده وقتا گیر میکنه، میگه خب این کاری که شما کردی در این مورد، در مورد اجتماع امر، در مورد بله عامل مروج، این کار را به این راحتی شما حل کردی، یعنی میشه اینا همه غافل باشن؟ این در فقه خیلی اتفاق میفته. میگه بله همینطوره، اینها به نظر من اینجوری بوده، به این که در این موارد یکی از دو کار را در نظرشون بوده، یا امتناعی هم، خب ما میخواییم بشیم اجتماعی، اونا امتناعی هم، و یا این که احراز کردن که یکی از این دو ملاک نداره، احراز کردن به این که این آقایی را که در مورد اجتماع هست علمش ملاک نداره یا فسقش ملاک نداره، بنابراین اون عمل را با این انجام ندادن. این کل فرمایش ایشون در این باره هست. الامر الثالث الظاهر لحوق و تعدد الاضافات به تعدد العنوانات. این که میگه الظاهر، خود این دلالت میکنه که ایشون همچنین قاطع نیست به این حرف، آخرش هم فتعمل داره ها. این نمیشد ما ایشون رو خیلی ملزم کنیم، طرح کرده مطلبی را، خب شما بحث کنید، قبول ندارید، طلبگی معنیش همینه. فرض کنید یک بزرگواری مثل ایشون یه مطلبی رو طرح میکنه، خب اینا بیفته در دست طلبه ها و بحث کنن تا ببینن به کجا میرسه. چه معنی داره؟ الظاهر لحوق و تعدد الاضافات به تعدد العنوانات ملحق بشه، و الجهاد فی، در چی؟ انه لو کان تعدد الجهه و العنوانات، و العنوان کافیان در اونجا، مع وحدت المعنون وجودن فی جواز الاجتماع، کان تعدد الاضافات مجدی، ضرورت انه یوجب ایضا. اینم در اینجا ایضا برای ما نتیجه میده. اختلاف المضاف که فرض کنی اکرام باشه بها به حسب المصلحه و المفسده، این یک، و الحسن و القبح دو، عقلا به حسب الوجوب و الحرمه شرعا، این ستا پشتره هم، فیکون مثل اکرم العلماء ولا تکم الفساق، که محل همین اضافاته، من باب الاجتماع کسل ولا تخسر. این اجتماع ارشبت که عامه این مروت مثل اجتماع سل ولا تخسر باشه، لا من باب تعارض که بگی یکی از این دو باید سقوط کنه، نه هر دو باشن، الا اذا، بله الا اذا لم یکن، این الا ماره جواب سواله، لم یکن للحکم فی احد الخطابین فی مورد الاجتماع مختبن، نباشد در یکی از این دو خطاب مختزی که بره کنار، این الا برای جواب سوال مقدره، کما هو الحال ایضا فی تعدد العنوانین، که اگر در اونجا فرض میکردیم در تعدد عنوانین یکی از این دو ملاک نداشت، خب باید عقب نشینی میشد، ولی اونجا فرض محدود بود، فی ما یترا منهم، منهم کی؟ یعنی از علما، من المعامله مثل اکرم العلماء ولا تکرم الفساق، معاملت العموم من وجه، معامله عام من وجه کار میکنن، نه اجتماع امر نهی که شما میگی. انما یکون بناء علی الامتناع، یا بنا بر امتناع و ما بر جواز میخوایم بریم جلو، او عدم المقتضی لاحد الحکمین فی مورد الاجتماع، یا اینکه مقتضی نداره. پس بنابراین اون چرا که از اینها دیده میشه مبتنی است بر یکی از این دوها. بله یترا عامل هم آره فی ما فما خیلی خوب فما هم بهتره فما یترا آور تفریعه ولی همینطوره. بله بس من اشتباه نوشتم، من فی ما نوشتم اما فما بهتره، یعنی تفریع میکنه اون چرا که ما میبینیم، پس این باید به یکی از این دو توجیه باشه. بله همینطور احسنت. فما یترا عامل هم من المعامل مثل حکم العلماء و لاتین روسا الاخر. خب این عرض شود که فرمایش ایشون، اولین جوابی که میشه به ایشون عرض کرد به این است که این زحمتی که شما میکشید بی خود برای چی این کار بکنید؟ ما علی القول بالجواز، علی القول بالجواز دیگه وحدت متعلق است نمیره. اگر شما امتناعی هستید که خب امتناعی که نیستید، شما میخواید علی الجواز اینو توجیه کنید، خب علی الجواز باید بیایید تا آخر. معنای علی الجواز چیه؟ معنای علی الجواز تغایر وجود غصب است با صلات. معنای این که ما علی الجواز بخواهیم بگو این دو با هم جمع بشه، یکی مأمورون به و دیگری منهیون عن، با وحدت وجود سازگار نیست. باید وجود قصد جدای از وجود صلات بشه تا بگیم اون منهی و این مأمورون به در کنار هم دیگه. و اون وقت شما در اینجا چکار دارید میکنید؟ یک وجود به ما ارائه میدید، خب اینو چطور قیاس میکنید وجود واحد رو بر دو وجود؟ شما فقط یک وجود دارید در اینجا و به عبارت اخرى موضوع یکیست، متعلق هم یکیست. موضوع یک فرد از عالمی است که دو صفت داره. این یک فرد چگونه می شود هم واجب الاکرام باشه و هم محرم الاکرام؟ متعلق هم یکیست و هو الاکرام. اکرام هم یک اکرام بیشتر نیست، یک دستمال میخواییم به اون هدیه کنیم. این اکرام که متعلق حکمه یکی هست، هم واجب و هم حرام، نمیشه اینو قیاس کرد به او. اونجا که قائلین به جواز اجتناب امر و نه، دو وجود قائلین، کیفه قیاس کنیم یک وجود را از ناحیه موضوع و از ناحیه متعلق، به جایی که از ناحیه متعلق دو تاست، در اونجا متعلق حکم دو تاست، یکیش صلات، یکیش غصب، یکیش افعال داره، یکیش لا تفعال داره، اشکالی نداره. یکیش صلات، یکیش غصب، یکی افعال داره، یکی دیگر لا تفعال. بسیار خوب. اما اینجا یک موضوع و حوزه اجتمع فیها الامران العلم و الفس، و یک متعلق و هو الاکرام، موضوعا و متعلقا یکیست. لا یقاس و وحدت را به تکرر، این حرف درست نیست. چون به این اعتراض من توجیهی که شما میکنید، این توجیه هم به قول سید نوشته یک تحمیلیه. من این نقول این حرف را که ما بگوییم کل این علما یا قائلا به امتناع یا قائلا به نقصی در یکی از این دو، این چه حرفی ما بزنیم؟ چه جور از این آواز داریم میگیم؟ میگیم اینا همه قائلا به امتناع، این همه دعوا میکنن از زمان شیخ تا الان، همه اینها و قبل هو و بعد قائلا به امتناع، پس جوازی ها کجا هستن؟ نمیشه اینجوری توجیه کرد کار علمای سابق را و بگیم اینا یا قائلا به امتناع و یا قائلا به نقص، یعنی این یکی از این دو مطلب را باید اینا ملتزم بشن. نه، همچین چیزی نیست. نه ملتزم به اون میشه و نه ملتزم به این. این هم حاصل جوابی است که استاد به ایشون داده و آخرش هم میگه این حرف از ایشون خیلی از حرف غریبیه و ما مثلا فرض کنید توقع نداشتیم که ایشون این حرف را بزنند. حالا تمام الكلام در بررسی فرمایش مرحوم آخوند در این مسئله الحاقیه. خب بعد کجا باید بحث کنیم؟ بحث میکنیم به حول و قوه الهی در مسئله نهی در عبادات و نهی در معاملات که آیا موجب فساد هست یا نیست. خب تحقیق در این بحث، این بحث عرض کنم که برای تشخیص موضوع محل بحث مقدماتی را بیان می کنند که این مقدمات برای ما اونی را که محل بحث هست چیست تا مشخص بشه در نتیجه که اگر می گوییم نه در عبادت موجب فساد هست یا نه، یا در معاملات موجب فساد هست یا نه، این کدام نهی است، چه جور نهی است، آیا نهی تحریمی است، آیا نهی تنزیهی است، آیا نهی نفسی است، آیا نهی غیری است، این چه جور نهی، این باید معین بشه. مقدماتی برای تعیین این نهی داره بحث میشه. الجهت الاولی، جهت اولا در مقام بیان فرق ما نحن فیه و ما تقدم، یعنی فرق بین سابق ما که گفتیم اجتماع امر و نهی، اجتماع امر و نهی در چه معنایی بود و در اینجا به چه مراد هست. اجتماع امر و نهی و در ما نحن فیه، إن الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة واضح، فإن الكلام في المسألة السابقة إنما كان في أن الأمر والنهي إذا تعلق بعنوانين قد اتحدا في الخارج، فهل يسري كل منهما إلى الآخر أم لا؟ مثلاً بينك بحث ما در سابق إن بودك أجر أمر ونهي بشيء تعلق كرب آية سرايات بكرت أمر بتعلق نهي یا اینکه سرایت به متعلق نه نمی کنه. بحث ما در اونجا در این جهت بود. ولیکن در ما نحن فی، نهی در عبادت می گوید بعد از فرض سرایت، یعنی ما در اونجا تردید کردیم سرایت می کند یا نه. اگر قائل شدیم به سرایت، اون وقت حالا که قائل شدیم به سرایت، ببینیم آیا نهی دلالت بر فساد میکنه یا نه. و به عبارت اخرى بحث سابق صغروی بود در این که آیا نه تعلق میگیره یا نه به عمل، سرایت میکنه متعلق نه یا نه. ولیکن اینجا بحث کبرویه که اگر تعلق گرفت آیا دلالت بر فساد میکنه یا نه. این فرق بین این مسئله و مسئله سابق. اذا تعلق به عنوانین قد اتحدا فی الخارج فهل یسری کل منهما الى متعلق الاخر فیلتزم بالامتناع او لا یسری فیقال بالجواز والكلام في هذه المسألة إنما هو في أن النهي بعد الفراغ عن تعلقه بشيء من العبادة أو المعاملة هل يدل على فساده أو لا. خلاصة بحث در اینجا عقلی است و در اونجا نه عقلی نیست. نعم المسألة السابقة بعد الالتزام فيها بالامتناع و تقدیم جانب نه یکون من صغریات هذه المسئله. این یک جهت. الجهت الثانیه ان هذه المسئله عقلیه لا لفظیه، فان النزاع فيها انما هو في الملازمه العقلیه بین حرمت شیء و فساده بلا فرق بین ان یکون الدال على الحرمه هو اللفظ او غیره، ولذا يكون النزاع في هذه المسألة مختصا بالنهي التكليفي الدال على الحرمة. نهي در اینجا نهي تكليفي، نهي در اونجا نهي تكليفي بود، ولكن در اینجا نهي اعم از تكليفي و عم است از تنزیهی، یعنی اگر مولا نهی ارشادی کرد از شیئی تنزیهن، آیا دلالت بر فساد اون عمل می کند یا نه به دلالت تنزیهی؟ قد یکون که بگوییم نه دلالت بر این معنا نمی کنه، مثل این که و ممکن است که بگوییم دلالت می کنه. نهی اگر خب تنزیهی باشه به معنای اشتراط باشه، مثلا مولا بگوید لا تصلی فی ما لا یؤکل لحمه، خب اینجا دلالت میکند بر فساد عبادت، یعنی شرطیت عدم لباس معکول را برای ما ثابت میکنه. فهو خارج عن محل الکلام، از محل کلام نهی مولوی تنزیهی خارج. فی هذا البحث ولا اشکال فی دلالته علی الفساد فانه مسوق لبیان مانعیته، عمل معامله در معامله اگر مولا نهی کرد از شیئی باز دلالت بر فساد میکنه، اون هم مسلمه و مربوط به مقام نیست. نهی کند از شیئی در معامله فساد البیع، بیع غرری، بگوید لا تبع به بیع غرری، خود دلالت میکند بر فساد، این هم باز از محل بحث خارجه. ولا اختصاص للدلاله على الفساد بالنهي بل الامر الارشادي ايضا يدل على الفساد، گاهی نهی ارشادی دلالت بر فساد میکنه. فان الامر الذي يكون مسوقا الى جزئيه شيئا للمامور به، امر دلالت کند که این شيء جزء صلاته جزء مامور به، خب امر دلالت میکنه بر فساد، یعنی چه؟ یعنی این شیء نبایستی که ترک بشود در مأمور به، یا این شیء مانع هست دلالت بر فساد میکنه، باز از محل کلام ما خارجه. ما محل کلاممون عبارت از نهی تکلیفی محض لا يدل الا على الحرمه، این اگر متوجه به عبادت یا معامله شد چه اثری در اون عبادت و معامله میذاره. و اما نواهی و اوامر ارشادی به جزئیت یا به مانعیت، کل اینها از محل نزاع خارجه.